GHz بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته وارسته با عزم مؤمن انقلابی با همت جهادی.
سی دقیقه پس از نیمه شب است. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه از میقات تا میعاد توجه فرمایید.
ای وصالت آرزوی عاشقان، وی خیالت پیش روی عاشقان، هر کجا کردم نظر بالا و پست،
دست سخن
جلوه ای از روی زیبای تو هست، خرق پوشان محو رخسار تو هم، باد نوشان مست دیدار تو هم. از میقات تا میعاد، ویژه برنامه عید سعید قربان از شبکه رادیویی گفتگو. ندا آمد که ابراهیم بشنو، ندا آمد که ابراهیم بشتاب، رسیده فرصت تعبیر آن خواب، به شوق جذبه عشق خداوند، برا از آب و رنگ مهر فرزند. اگر این شعله از پا تا سرت هست، کنون یک امتحان دیگرت هست، مهیا شو، تناب و تیغ بردار، رسالت را به دست عشق بسپار. صدا آمد حلق اسماعیل خود را، به قربانگه ببر قابیل خود را. نفس در سینه افتاد از شماره، ملائک عشق ریزان در نظاره. پدر می برد فرزندش به مقتل، که امر دوست را سازد مسجل. منا بود و ذبیح و شوق تسلیم، ندا پیچید در جان ابراهیم. خلیلا خلیلا، عید قربانت مبارک، قبول امر و فرمانت مبارک. آغاز میکنم با نام و یاد خداوند قادر و متعال. سلام گرم و بلند بالایی عرض میکنم حضور یکایک شما شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو، با ویژه برنامه تحت عنوان از میقات تا میعاد. افتخار همسخنی، همراهی و همدلی با شما همراهان عزیز و ارجمند رو داریم. همچنین از جانب خودم و سایر همکارانم در این ویژه برنامه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم این گرد همایی بی نظیر جامعه مسلمین رو، عید سعید قربان رو. ممنونم از اینکه با توجه به تنوع و تعدد شبکه‌های مختلف رادیویی، رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. به همین بهانه امروز در استودیوی رادیو گفتگو دعوت کردیم از مهمانی بسیار عزیز و ارجمند، جناب آقای دکتر عباس برومند، عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر برومند، خدمتون سلام و خیر مقدم عرض میکنم. همچنین عرض تبریک و تهنیت دارم به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم. عید بزرگ و مبارک قربان یا اضحا رو که در واقع یکی از دو عید بزرگ تشریع شده در اسلام هست که خداوند برای امت اسلامی عید قرار داده رو به همه مسلمانان و به همه هموطنان ارجمندمون تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله توفیق باشه سال آینده چون این ایامی ما و شما و شنوندگان همه با هم در صحرای منا باشیم.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم بر صورت از تشریف فرمایی شما. جناب دکتر برومند، پیش از هر چیزی من فکر میکنم که شایسته است بپردازیم اولا به مفهوم و معنای عید قربان و اینکه ببینیم فلسفه و تاریخچه این عید بزرگ به کجا متصل هست و سرچشمه اون کجاست.
بله، همونطور که از نام این عید بزرگ هم در واقع پیدا هست، این عید از منشأ قربانی کردن و ذبح کردن گرفته شده این نام.
بله.
و سنتی است بسیار کهن در تاریخ بشریت. اونچه که روایات و گزارش های تاریخی در متون مقدس به ما نشون میده و همینطور گزارش های تاریخی در غیر متون مقدس هم نشون میده، این مسئله و این سنت محدود به زمان حضرت ابراهیم سلام الله علیه نیست و زمان حضرت آدم و پیدایش بنی آدم در روی کره زمین این سنت جاری بوده است. در روایت ما هست که حضرت آدم سلام الله علیه پس از پذیرفته شدن در واقع توبه قربانی میکنه و درباره حضرت نوح علیه السلام هست که ایشون هم پس از فروکش کردن طوفان نوح و پیاده شدن از کشتی قربانی میکنه. و در متون غیر دینی هم در میان اقوام مختلف سنت مألوف و مرسومی بوده است. این سنت در اینکه اصل این سنت یک سنت الهی است و یک سنت پاکیزه است و از حضرت آدم شروع شده تردیدی نیست، منتها به مثابه و به مانند بسیاری از سنت های مبارک توحیدی وقتی ورود پیدا کرده به جوامع مختلف و نزد در واقع مکاتب مختلف دچار انحرافاتی شده. شما تقریبا در سراسر منطقه خاورمیانه و حتی در مصر و یونان هم چون این سابقه رو دارید. در واقع حضرت ابراهیم سلام الله علیه با اون که خب میدونید ایشون شیخ الانبیا هست در این منطقه و خب جا داره امروز فکر میکنم شما هم موافق باشید که ما دو سه کلمه ای هم درباره این شخصیت جلیل القدر در تاریخ بشر صحبت بکنیم. حضرت ابراهیم سلام الله علیه شخصیت بسیار بزرگی است در میان انبیا و این لقب شیخ الانبیا از باب تعارف به ایشون داده نشده. ایشون مبعوث بود بر کل این منطقه. فقط شما به قرآن هم مراجعه بکنید، حجم سفرهای تبلیغی ایشون بخش عظیمی از خاورمیانه رو فرا میگیره. یعنی ایشون از زادگاه خودش که در حدود بصره امروزی در عراق
بابل
هست،
دیگه آقای دکتر،
بصره، در حدود بصره به دنیا میاد، از اونجا در اولین گام به بابل میره در مرکز عراق، بعد به شامات میره، به فلسطین میره، به آناتولی میره، به عرض کنم به حضور شما شبه جزیره عربی میره، به مصر میره و در تمام این مناطق بحث دعوت توحیدی خودش رو پراکنده میکنه. و یک سنت بسیار زیبایی که حضرت ابراهیم در میان همه انبیا داره اینه که از طرف خودش نمایندگان و وکلایی رو در تمام این مناطق میگماره که این رو نشر رو بدن. شما میبینید حضرت لوط علیه السلام به یک شکل، حضرت اسحاق علیه السلام در یک منطقه، حضرت اسماعیل سلام الله علیه نماینده پدر در شبه جزیره عربی و مأمور تبلیغ در واقع آیین ابراهیمی توی شبه جزیره عربی، بعدا با یک فاصله حضرت یوسف در مصر، تمام اینها نمایندگان حضرت ابراهیم هستند که این آیین توحیدی رو نشر میدن. و نکته بسیار مهم و جالب این هستش که شما میبینید همه ادیانی که پس از حضرت ابراهیم در منطقه خاورمیانه ظهور میکنند، جز بزرگترین افتخاراتشون انتساب به حضرت ابراهیمه و رقابت دارند بر سر اینکه بگویند کدام ابراهیمی ترند، یعنی هم یهود هم مسیحیت و هم اسلام اصرار بر این دارن که بگن ما آیین ابراهیمی هستیم. بنابراین این شخصیت بزرگ با این جایگاه و با این ویژگی ظهور میکنه و خب در یکی از آیین‌هایی که اصلاح جدی صورت میگیره همین آیین قربانی کردن هست که با اون داستان نمادین و بسیار زیبای ذبح حضرت اسماعیل که خب میدانید فرزند ارشد و برومند حضرت ابراهیم علیه السلام هست و بعد از یک دوره طولانی فرزند
در 86 سالگی
در شرایطی که فرزند نداشتن این فرزند داده شده، از مصادیق ابتلاهای بزرگ الهی است. حقیقتا انسان وقتی فکر میکنه میبینه یکی از اون ابتلاهایی است که هر کسی به این سادگی تاب تحملشون این ابتلایی رو نداره و این حرکت نمادین اتفاق میفته در شبه جزیره عربی که منجر میشه به در واقع پذیرش قربانی و فرستاده شدن در واقع گوسفندی برای قربانی کردن، که باز میدانید این ماجرا هم انعکاس وسیعی در تمام خاورمیانه داره. شما در تمام خاورمیانه بحث اصلاح قربانی کردن و متمایل شدن قربانی به سمت حیوانات رو دارید، گرچه باز وقتی فاصله میگیریم انحرافاتی اتفاق میفته، اما شما رد پای این در واقع اتفاق رو حتی در ادیان غیر سامی هم و ادیان غیر ابراهیمی هم دارید. شما مثلا میبینید در آیین زرتشت در منطقه فلات ایران هم این موجود تبدیل میشه به یک موجود مقدس. ما امروز در زبان فارسی میگیم گوسفند. گوسفند در واقع همون به زبان پهلوی همون گوسپنته هست. گوسپنته یعنی گاو مقدس. گاو مقدس از این داستان در آیین در واقع مزدا و در منطقه فلات ایران هم وارد شده و این انعکاسش هست. که خب البته باز وقتی ما فاصله میگیریم به لحاظ زمانی از حضرت ابراهیم، همونطور که شما هم اشاره فرمودید، باز انحرافاتی در این در واقع ماجرا اتفاق میفته، به گونه‌ای که در آستانه حتی بعثت پیامبر گرامی اسلام شما میبینید در محدوده شبه جزیره عربی به نام ابراهیم و اسماعیل قربانی میشه، اما قربانی‌ها گاه به سمت قربانی کردن انسان در واقع میل میکنه. یعنی خود اعراب شبه جزیره که دارن این کار رو میکنن میگوین ما داریم سنت اسماعیل و ابراهیم رو به جا میاریم، اما در عمل چیزی خلاف اون رو انجام میدن که خب با آمدن اسلام باز این روند اصلاح میشه.
درست میشه. بر صورت های دکتر برومند، گذشته از اشاراتی که در کلام الله مجید به قربانی کردن عرض کنم که صورت گرفته، ما در عهد عتیق هم داریم که اشاراتی به این مسئله شده، عهد عتیقی که توسط مسیحیان در مقابل عهد جدید قرار میگیره، با این تفاوت که آقای دکتر برومند، حضرت ابراهیم جد مشترک قوم یهود و مسلمانان به نوعی محسوب میشه، با این تفاوت که در اسلام اون قربانی حضرت اسماعیل معرفی میشه و در نزد یهودی ها حضرت اسحاق که از بطن ساره حضرت اسحاق همسر نخست حضرت ابراهیم علیه السلام هست و اسحاق هم همونطور که شنوندگان عزیز ما میدونن از پیامبران الهی و پدر حضرت یعقوب علیه السلام هست. در مورد واژه عید هم که صحبت کردیم، این رو آقای دکتر من فقط به جهت اینکه بحثمون در واقع تکمیل بشه مزید اطلاع همراهان عزیز و ارجمند عرض میکنم که عید همونطور که دوستان ما میدونن به معنای بازگشت و رجوع هست دیگه. قربانی هم به مفهوم همون قربان هست که حالا هر چیزی که آقای دکتر برومند اسباب تقرب الهی رو فراهم بکنه برای انسان قربانی محسوب میشه. اینجوری میتونیم یک نگاه متعالی به اون داشته باشیم و جمع اینها رسیدن به همون تقرب الهی است. خب خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر برومند. ما فاصله ای رو بگیریم و بعد از اون با طرح پرسش دیگری من بحثم رو با شما ادامه بدم. خب آقای دکتر برومند، به اجمال عرض کنم که پیرامون تاریخچه و فلسفه ایده قربان صحبت کردیم. در ادامه من تصمیم دارم عرض کنم که ورود بکنم به بحث فلسفه ایده قربان، حالا گذشته از تاریخچه. دو رکن اساسی و اصلی که در این گرد همایی بزرگ وجود داره، یکی توحید هست آقای دکتر و یکی انسجام بین مسلمین، یعنی دو رکن اصلی و اساسی که بسیار پسندیده و برجسته هم هست. یعنی در واقع ما در مناسک حج که فکر میکنم برجسته ترین و مهمترینش روز عید قربان هست، شاهد یک توحید به تمام معنا هستیم بین مسلمین آقای دکتر. و این انسجامی که در واقع فکر میکنم بعد سیاسی حج رو به طریقی رقم میزنه و نشان میده برای جهانیان آقای برومند، علاقمند هستم که بپردازیم به بحث این انسجام و توحید عملی که در زمان برگزاری جشن عید قربان صورت میگیره در مکه.
بله، همطور که اشاره فرمودید اتفاق بسیار بزرگی است. باز من یک اشاره‌ای بکنم، حسب آخرین در واقع بررسی‌ها و مطالعات در واقع تاریخی و باستان شناسی، دوره حیات حضرت ابراهیم علیه السلام چیزی حدود 1900 قبل از میلاد تخمین زده شده، یعنی چیزی حدود 3900 سال پیش. یک سنت عظیمی به نام حج، این گرد همایی بزرگ در صحرای منا و در این ایام خاص، چیزی حدود 3900 ساله که مستمرن و هر سال داره در این منطقه تکرار میشه. خیلی اتفاق بزرگی است و خیلی حادثه عجیبی است. ما کم داریم سنت های بشری رو در طول تاریخ که در یک دوره زمانی گسترده در یک مکان تکرار شده باشه. بدیهی است که در یه همچین گرد همایی یک هدف نهفته هست. خب در اسلام هم این حج امضا میشه و روش تأکید میشه و با همون آداب با مختصر اصلاحاتی استمرار پیدا میکنه. یک تمرین سالیانه هست برای مقوله توحید، یک حرکت نمادین هست برای برخ کشیدن یک هویت واحد در کل جهان، که مجموعه انسانهایی که معتقدن به این اصل و به این اصول و مؤمنن به یک دایره عقیدتی که ما امروز اون رو اسلام مینامیم، سالی یک بار در یک مکان مقدس و مهم جمع میشوند گرد هم و یک سری آداب و مناسک رو با هم انجام میدند. سراغ فرد فرد اینها وقتی میرید در اوج معنویت هستند، در اوج در واقع آزادی و حریت روح هستند. اما همین انسان‌هایی که در اوج آزادی روح هستند در کنار هم که جمع شدند، دارند همزمان یک نمایش قدرتی رو به جهان منعکس می‌کنند که این نمایش قدرت هم بعد توحیدی و دینی داره و هم بعد فرهنگی داره و هم بعد سیاسی. و بنابراین این نکته بسیار زیبا فهمیده میشه از این گرد همایی که مسلمان‌ها و جامعه اسلامی هر کجا که به سمت تزکیه حد اکثری و در این حال به سمت وحدت و یکی شدن و انسجام حد اکثری پیش برند، به طور خودکار این تزکیه درونی و انسجام، یعنی اون معنویت و این انسجام، یک قدرت بزرگی رو از اینها در همه عرصه‌ها متساعد می‌کنه. و آیین اسلام با دقت این رو در واقع در مناسک سالیانه خودش، در آیین‌های سالیانه خودش گذاشته که مسلمان‌ها حداقل با همه اختلافاتی که ممکنه دارن، مشکلاتی که دارن، مسائلی که در ادوار مختلف تاریخ و در دوران ما هم متأسفانه دنیا اسلام باش درگیره، سالی یک بار تمرین کنن که حداقل یادشون نره که یک امت واحدی هستند با یک اهداف واحد و یک رسالت جهانی. در واقع در حج اینها جمع میشند و در اون فضای معنوی یک ارتباطات گسترده ای اتفاق میفته که مسلمان ها به یاد بیارند اون پیوندهای عمیقشون رو، اون ارتباطات وسیقشون رو و اون اهداف عالی که به خاطرش در واقع تربیت دارن میشن، به خاطرش دارن زندگی میکنن. اینها یادآوری میشه، یعنی کارکرد حج و کارکرد این کنگره عظیم در بعد درونیش برای جامعه اسلامی یک یادآوری یا تمرین سالیانه است و در بعد بیرونی یک نمایش قدرت هویت فرهنگی و هویت سیاسی هست.
بلی.
و حالا دیگه این ابنای امت اسلامی هستن که در طول یک سال چقدر از این فرصتی که خداوند برای اونها و شارع مقدس برای اونها فراهم کرده استفاده بکنند یا نکنند، ولی حداقلش این استش که این شریعت مقدس سالی یک بار این رو تعیین کرده
و این مفهوم و معناش به درستی درک بشه. همطور که عرض کردم این دو رکن اصلی که وجود داره تقویت روحیه برادری دینی و همین در واقع ایمان به عقیده توحید هست که بسیار بسیار حائز اهمیته. ضمن اینکه آقای دکتر برومند، یک مسئله‌ای که حالا نظر خود بندرم خیلی به مسئله بارها جلب کرده و علاقمند بودم که مطالعه بکنم و دنبال بکنم این هست که این انسجامی که داریم از این صحبت میکنیم آقای دکتر برومند، یعنی تنهایی دیست که این خیلی نکته جالبی هست که از طرف تمام فرق اسلامی به رسمیت شناخته میشه، هیچ اختلافی درش وجود نداره و همه یک دل و یک زبان هستن. این خیلی برجسته است، این بخشی که ما در برگزاری این همایش بزرگ اسلامی داریم آقای دکتر برومند.
کاملا درسته، من اشاره کردم در واقع این عید در کنار عید سعید فطر البته دو عید بزرگی هستن که خداوند مستقیما برای این امت تشریع کرده و همه فرق اسلامی و همه جریان‌های اسلامی به اتفاق مشترک هستن در این و همونطور که شما گفتید وابسته به هیچ کس نیست جز خداوند.
بله.
و خانه او در روی زمین، این نکته بسیار مهمی است که شما روش دست گذاشتید.
بله.
وابسته به هیچ دولتی، به هیچ حکومتی، به هیچ فرقه‌ای، به هیچ جریانی، به هیچ حزبی، به هیچ فردی،
یعنی که اتحاد مطلق وجود داره،
اتحاد مطلق با محور ذات اقدس اله و نماد خانه او در روی زمین، یعنی خانه کعبه.
بله.
این اتفاق بسیار مهمی است و پیام بسیار روشنی داره که من در عرض قبلی اشاره کردم در فرمایشات شما هم بود.
خواهش می‌کنم، عرض کردم خدمتتون در پشت این قربانی کردن آقای دکتر فلسفه‌ای وجود داره که یک انسان زمانی موفق به ورود به کنه در واقع این پیام میشه و این فلسفه میشه که اسلام رو به درستی بشناسه، یعنی در واقع این نمادی است و قشری است برای رسیدن به مغز، به دانه. قربانی کردن دیو نفس، قربانی کردن طمع، حضرت سجاد علیه السلام هست که فکر میکنم خطاب به شبلی آقای دکتر برومند به اون میگه که تو در زمانی که در روز عید قربان گلوی قربانی خودت رو میبری، آیا در اون زمان گلوی طمع و دیو نفس رو هم میبری؟ یک با یعنیت این کار رو انجام میدی؟ اگر غیر از این هست قربانی تو پذیرفته نخواهد شد. و حالا در بخش دیگری که حالا من با شما صحبت کردم و اشارتی به اون شد، باز بحث این همبستگی هست که از دیدگاه اسلام های برومند چقدر حائز اهمیت است. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در بخشی از نهج البلاغه اشارتی به همین مسئله داره که عرض کنم که دعوت میکنه مسلمین رو به پیوستگی و همبستگی در خطبه 127 نهج البلاغه که میفرمایند از جدایی و پراکندگی بپرهیزید، زیرا انسانی که از مردم جدا شود در اختیار شیطان قرار میگیرد، همچنان که گوسفند دور از گله نصیب گرگ میشود. عرض کنم که آقای دکتر، حالا گذشته از اونجا که عرض کردم، قربانی کردن در دیدگاه یا از دیدگاه اهل نظر هم در واقع رمزی است از ترک هوای نفس، یعنی اهل نظر هم، عرفای ما هم به عید قربان به هر حال از زاویه خاصی همواره نگریستند. من اشتیاق این رو دارم که فرمایشات حضرت عالی رو بشنوم در ارتباط با بستری که فراهم شد برای بحث.
خواهش می‌کنم. بحث مقوله همبستگی و وحدت بحث بسیار مهمی است. من اجازه بدید که این رو مستقلا درباره‌اش صحبت بکنیم. من ناظر به اون بخش دیگر فرمایش شما یک اشاره‌ای داشته باشم. انسانی که منصف باشه و کسانی که منصف باشند و در متن این مناسک باشند و این مناسک رو لحظه به لحظه رصد بکنند و پیوستگی رو ببینند و موضوع قربانی رو بررسی بکنند، سوابقش رو بررسی بکنند، لواحقش رو بررسی بکنند، آثارش رو بررسی بکنند، و البته کمکاری ما هم هست، کمکاری در واقع دستگاه‌های تبلیغی دنیای اسلام هم هست که به درستی این آیین باشکوه و بزرگ رو انعکاس نمیدن، تبیین نمی‌کنن، تمام رسانه‌های مختلف رو از فرض بفرمایید انیمیشن بگیرید تا مستندسازی تا کارهای مختلف تا فیلمسازی و امثال اینها رو در خدمت این سنت بزرگ و تاریخی قرار نمیدن، تا اگر در ذهن کسانی در خارج از دنیای اسلام شبهه و ابهامی هم وجود داره واقعا برطرف بشه. اما همونطور که جناب علی هم اشاره فرمودید، حرکت قربانی بدون تردید یک حرکت نمادینه، یعنی یک اقدام نمادین هست در بیرون به قصد یک اصلاح درونی. شما اون گوسفند رو قربانی میکنید به عنوان نمادی از همه ذات نفسانی خودتون، هوای نفس خودتون، که بعد از در واقع یوم الترویه که شما محرم شده اید و در صحرای عرفات مقیم شده اید، در مشعر مقیم شده اید، به منا آمده اید و مدتی با خدای خودتون خلوت کرده اید، مناسکی رو انجام داده اید، بر گرد خانه او چرخیده اید، به یک نقطه ای رسیده اید که علی ظاهر باید یک فاصله ای اتفاق افتاده باشه بین شما با اون روح الهیتون و نفس در واقع خبیث و نفس مضرتون. این فاصله در این حرکت نمادین در روز عید قربان اتفاق میفته و اون نفس در واقع قربانی میشه و نیت قربانی کننده باید همین باشه تا قربانیش پذیرفته بشه. این نفس قربانی میشه و به قصد تقرب به خدا، و اینجا هستش که عید اتفاق میفته. عید اینجا عید در واقع بازگشت به اون روح الهی هر انسان هست که موفق شده با کمک و عنایات الهی سر نفس خودش رو ببره و نفس خودش رو در پای در واقع خداوند قربانی بکنه. و بعد میبینید در ادامه این حرکت کار بسیار زیباتره، یعنی کار رو تکمیل میکنه که شما نفس درونی خودت رو که قربانی کردی و کارش رو تمام کردی، حالا میری به سمت جمرات برای اینکه شیطان بیرون رو هم رحم میکنی تا دیگه پاکیزه پاکیزه بشی. یعنی این روح الهی تو حالا دیگه هم نفس خودش رو در برابر خداوند قربانی کرده، نفس خبیث خودش رو، و هم شیطان بیرون رو رحمی کرده. پس حالا دیگه به یک عید واقعی
بله
رسیدیم.
دقیقاً اینو میخوام در ادامه فرمایشات شما عرض بکنم که مسلمان ها حتی در هنگام قربانی، آقای دکتر، من فکر میکنم که به این جایگاه رفیع باید رسیده باشند.
یعنی
فلسفه قربانی رو باید درک کرده باشند. من باز لازم میدونم که فرمایش حضرت امام سجاد علیه السلام رو بار دیگر تکرار بکنم که خطاب به شبلی میگه که زمانی که تیغ رو بر گلوی قربانی میگذاری، باید به اون حقیقت، به اون ورع دست پیدا کرده باشی و بعد تیغ رو بر حلقوم عرض کنم که قربانی خودت بگذاری و به این ترتیب دیو طمع رو از میان برده باشی. اگر غیر از این عمل کرده باشی و غیر از این عمل بکنی، هرگز قربانی تو پذیرفته نخواهد شد، به دلیل اینکه به اون درک عمیق و به اون فلسفه قربانی کردن به عنوان یک حرکت نمادین دست پیدا نکردی. خب جناب دکتر برومند، خیلی تشکر میکنم از فرمایشات شما، از توضیحات مفید و شفاف شما. ما فاصله ای رو بگیریم و بعد از اون با طرح پرسش دیگری من بحثم رو با شما ادامه بدم.
در عید قربان یک قدردانی بزرگ الهی نهفته است از پیامبر برگزیده حضرت حق، حضرت ابراهیم علیه السلام، که اون روز ایثار کرد. بالاتر از ایثار جان، در مواردی ایثار عزیزان است. او به دست خود عزیزی را قربان می کرد در راه پروردگار.
بهار شکوفه داد و درختان جان گرفتند. از معجزه این بهار زمین به اوج زیبایی رسیده است. از قدم بهار غم‌ها پایان یافت. آسمان مهتابی است و پر از ستاره شده است.
فرزند عزیز، پیامی از پروردگار عالم در خواب به من داده شده که مأموریت من درباره تو اجرا شود. خداوند از من خواسته تا تو را قربانی کنم. اسماعیل عرض کرد: من تسلیم فرمان الهی هستم، هرچه زودتر اجرا کن.
فلما بلغ معه السعی قال یا بنی اینی ارا فی المنام انی